اثر دارد، اثر دارد امشب مطابق هفته های پیش با افتخار از جناب دکتر منصور حمدالله‌زاده، دکترای تاریخ ایران باستان با تخصص دوره پیشا هخامنشی، مدرس محترم دانشگاه، همچنین جناب دکتر مهرداد نوری، مدرس، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران پیش از اسلام، میزبانی میکنیم و با افتخار همراه شما هستیم. خب بخش دوم برنامه رو جناب دکتر نوری ما با شما آغاز میکنیم و با اجازه شما برای اینکه تمرکز بحث بنابر گفتگوی بسیار کوتاهی که پیش از آغاز برنامه داشتیم بر همان نمطی باشه که دوستان برش تاکید داشتن، بریم به سراغ ساختار اداری و حکومتی مادها با زبان و روایت شما. در خدمت هم بفرمایید.
خواهش میکنم. درود مجدد خدمتون. عرض شود که همونطور که در ابتدای صحبت عرض شد، ما اطلاعات کامل در رابطه با دوره ماد منابع بسیار بسیار ناچیز داریم و با توجه به تشکیلات اجتماعی این دوره در قرن هفت قبل از میلاد هنوز این حکومت به طور کامل قوام و به تکامل نرسیده بود. سازمان‌های دیوانی و دولتی آن هم تا حدی سست و نااستوار بود.
بله.
پادشاهی ماد یکی از پادشاهی‌های دوران ایران باستان هستش که نام سازمان نااستوار نظامی و اداری در اون صادق هست و موجودیت اون دولت بیشتر به موفقیت‌ها یا شکست‌های نظامی اون حکومت بستگی داشت.
درست.
البته با توجه به نوع سیستم قبیله‌ای ابتدایی این حکومت این موارد خارج از واقعیت نیست. این سازمان اداری محتملاً همان دستگاه اداری آشور و به نوعی اورارتو محدوده جغرافیای ارمنستان امروزی ازش نام برده میشه.
بله.
چون منابع دوره آشور بسیار متکاملتر و اشاره های بسیار فراوانی به حکومت ماد داره، به نوعی تشکیلات اداری اون هم بسیار گسترده تر بود و حکومت اورارتو هم با توجه به روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی متعددی که با حکومت ماد داشت به تبع موارد اداری و تشکیلات حکومتی اون برای مادها ناشناس نبود. بعدها این موارد حالت تکامل تر پیدا میکنه و ما شکل تکامل شده اون رو در دوره پارس شاهد خواهیم بود که بعدها در ورود به مبحث پارس ها حتما به این موارد اشاره خواهد شد. دیاکو که تحت عنوان اولین فرمان روای ماتها به قدرت میرسه، احتمالاً به تقلید از آشوری ها مراسمی رو برای بار عام ترتیب میداد. هرچند که هرودوت هم یک اشاره گذرا به این مورد داره و عنوان میکنه که دیاکو در درون کاخ خودش حضور پیدا میکرد و تماسش از طریق فرستادن و دریافت پیامها به بیرون از کاخ بود و هیچ شخصی امکان ملاقات حضوری با پادشاه رو نداشت و تمامی موارد و درخواستها توسط رابطین جمع‌آوری و به نزد دیاکو یا شاه ماد منتقل می شد. که این محدودیت هم نوعی ترس رو در دل مردم به وجود می آورد و هم یک احترامی رو نسبت به سیستم حکومتی شکل می داد. همچنین هرودوت در بخش دیگر اشاره می کنه خندیدن و حتی آب دهان انداختن در نزدیک پادشاه مات هم از گناهان بسیار نابخشودنی محسوب می شد و جرم سنگینی داشت. اگر این موارد هرودوت رو ما بخوایم به تمام شاهان دیگر مات هم تعمیم بدهیم، می توانیم بگوییم که شاهان از این سلسله در این زمینه یک تأثیر بسیار به یاد ماندنی از خودشون برای دورانهای بعدی بر جای گذاشتند. با روی کار آمدن فرورتیش شاه دیگر ماد، لفظ فرمان روا در این زمان به لفظ شاهنشاه به معنای حقیقیش تغییر پیدا میکنه که در رأس همه امور قرار میگیره و فرمان روایان زیر دست که تحت عنوان شاهک های کوچکتر هم میتونیم ازشون نام ببریم، زیر دست شاه اصلی امورات ایالات رو به دست گرفته بودن و مراکز اداری تحت نظارت اونها اداره میشد. ساتراپ ها یا به نوعی میتونیم بگیم استانداران امروزی، لفظ ساتراپ رو یونانی ها داده بودند که اختیارات کامل داشتن و نقش بسیار مهم در اداره مملکت ایفا میکردند. در دوره ماد سازمان اداری با توجه به نوع سیستم این حکومت یک ساختار قبیله‌ای بود و هیئتی تحت عنوان هیئت سالمندان یا به نوعی رئیس سفیدان اداره کلیه امور اداری رو در دست داشتند. البته با شکل گرفتن اقتصاد و تجارت بعدها و گسترش اون در دوره ماد، ما شاهد حضور افرادی تحت عنوان حسابدار در این دوره هستیم که بعدها این حسابدارها به دستجات مختلف تقسیم میشن و به تبع اون سازمانهای دیگر در امور کار در این حیطه کارمندانی رو برای خودشون در نظر میگیرن و به امور مالی میپردازن که بعدها ما شکل کاملتر اون رو در دوره پارس شاهد هستیم. یک منصب دیگری هم هرودوت بهش اشاره کرده جزء امور اداری و تشکیلات حکومتی تحت عنوان ساقی. ما زمانی که در مبحث حالا دوره هخامنشی ها هنگامی که کوروش در سن جوانی مراجعه میکنه به شخص آستیاگ و مورد بررسی قرار میگیره، حالا در مبحث هخامنشیان خیلی گسترده‌تر راجع به صحبت خواهد شد، اشاره میکنه که در آن زمان آستیاگ آنقدر عصبانی و ناراحت بود که دستور میده ساقی براش نوشیدنی رو آماده میکنه و این فرد اون رو میآشامد. پس یکی دیگر از امورات اداری یا کارمندان میتوانیم از فردی به عنوان ساقی هم در این دوره ازش یاد بکنیم.
بله.
در مجموع این سیستم اداری و دولتی بعدها شیوه گسترده تری پیدا میکنه، اما در همین دوره حدود تقریبا 150 ساله سلطنت ماتا، چه از دوره ابتدایی چه در دوره انتهایی، به علت کسر منابع موجود، آنچه که ما میتوانیم از محتوای این موارد و منابع ازشون اطلاعات کسب بکنیم، این اندک مواردی بود که من خدمت عزیزان عرض کردم.
بسیار سپاسگزارم. حالا در قالب پرسش هایی که دوستان عزیز شنونده،
من اجازه میخوام که این بحث رو تموم نکرده یه کوچولو در این مورد هم خدمت
نمیشه، چون من فکر میکنم پرسش هم دقیقا در قالب فرمایش جناب دکتر هستش. این پرسش رو با اجازه مطرح بکنم، سپس با افتخار همراه شما خواهیم بود. برای ما ارسال کردن درباره مسئله خدمت شما هست کنم که ساختار اداری یا حالا حکومت داری، به این نکته برخی از دوستان اشاره کرده بودن که این شکل، حالا شما فرمودید که بسیار هم شکل ابتدایی داشته جناب دکتر نوری، اما رسیدن به این ساختار اداری و حکومتی به شکل خاص توسط خود مثلا پادشاهان ماد یا حالا وزرا، کسانی که اطراف اونها بودن، شکل پیدا میکنه یا از جایی وام گرفتن، حالا مثلا از قبایل، چون شما مثلا به شکل اداره قبایلی اشاره کردید، ما هفته پیشم یه نگاهی مبنی بر همین مسئله داشتیم که حالا ایالت به ایالت در حقیقت اداره میشد، یا حالا شکل مثلا ساختار فئودالی رو در بعضی از موارد میشه براشون به نام برد. اما ابداع این مسئله با همه این سادگیش توسط خود پادشاهان ماد صورت گرفته یا از جای وام گرفته شده؟ این پرسشی بود که دو سه تا از شنوندگان در حقیقت برای ما فرستاد.
خواهش میکنم. خدمتون عرض شود که همونطور که عرض کردم خدمتون، سیستم ابتدایی ماد یک سیستم قبیله‌ای بود. بعدها این سیستم شروع میکنه به تمرکز بر روی سازمان مرکزی، اما به دلیل برخوردهای بسیار نزدیک، چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاسی، بله، با همسایگان خودشون از جمله آشور و از جمله اورارتو، که در زمان خودشون از نظر سیستم اداری و حکومتی تمدن‌های بسیار پیشرفته‌ای محسوب می‌شدند، شاهان ماد آمدن اختیارات و تشکیلات حکومتی این حکومت‌ها رو به عنوان وام برای حکومت خودشون در نظر گرفتن. خودشون ابداع کننده نبودند. اینها رو به صورت وام گیرنده گرفتند، اما به مرور زمان تغییر تحولاتی رو در این سیستم تشکیلاتی برای خودشون به وجود آوردند. همونطور که جناب دکتر حمدالله‌زاده عزیز فرمودند، به علت وجود سرزمین‌های نسبتاً پهناور در متصرفات ماد، به تبع این حکومت‌ها نیازمند اداره کامل بودند. به همین خاطر ساتراپ ها یا همون استاندارهای امروزی رو برای اداره این امور در نظر گرفتن. همچنان که ما در دوره اورارتو شاهد هستیم، در دوره آشور این قضیه رو ما میبینیم که در حکومت آشور بسیاری از مناطق، علاوه بر این که شاه در رأس اصلی امور قرار داره، سایر موارد یا زیردستان هر کدامشون به نوعی اداره سرزمین‌های متصرفی رو هم در نظر گرفتن. ما این شکل حکومت و این نوع اداره رو در دوره مادها، بعدها شکل گسترده تر و پیشرفته ترش رو با تغییر سیستم‌های جدیدتر در دوره هخامنشی شاهد هستیم.
بی نهایت سپاسگزارم. خب جناب دکتر حمدالله‌زاده فرمودید که در تکمیل این بحث نکاتی هست مد نظر، قربان بفرمایید.
پیرو فرمایش‌های آقای دکتر نوری، ببینید ما نبایستی فراموش کنیم که خب حدود اواسط قرن هفتم در واقع قبل از میلاد، یعنی حدودای 650 40 و 30 قبل از میلاد،
بله بله،
دو تا یه امپراتوری و یک پادشاهی مقتدری وجود داره به نام آشور و همسایه شمالی مادها اورارتو. اشاره ضعیفی قبلا کردیم، ولی خب حالا افسوس که به تاریخ اورارتو خیلی مستقیم نمیتونیم وارد بشیم چون وقت میگیره. از حدودای 640 قبل از میلاد خبری از اورارتون نیست. این یک، یعنی ما این مطالب رو بایستی تو ذهنمون برای تحلیل رویدادهایی که در اون بلند شدن ما چه شکلی اتفاق افتاده. خب اورارتو تا میتونسته به همسایه جنوبیش حمله میکرده. همسایه جنوبی اورارتو در اون موقع سرزمین بوده به نام مانائی ها، که این مانائی ها بعدها میشون یکی از پایه های اساسی خود اتحادیه ماد. ما خبر تجاوز اصطلاحاً اورارتو به جنوب در نقده حسنلو داریم آثارش رو. در شمال میاندوآب جایی به نام داشتپه که از اونجا کتیبه های اورارتوی هم به دست اومده، اون رو هم داریم. و اینا مناطق مربوط به مانایی هاست، یعنی جنوب دره ارومیه مربوط به اورارتوها نبود و اگر از اونجا رد شدن، خب این در واقع اومدن اورارتوها به سرزمین مانایی ها که بعدها اینا جز اتحادیه ماد محسوب میشن، خب حتما قتل و غارت و ویرانی به بار آورده. ولی من منظورم اون بحث استفاده تجربی
متوجه
این بله. یه طرف داستانه. و در اوایل در واقع قرن هفتم قبل از میلاد ما داریم که از طرف آشور حمله های زیادی که به سرزمین شرق خودش یا همون اطراف ماد حمله میکرد. حتی اون به اصطلاح یکی از شاهان ماد رو هم اسیر میکنه و تبعید میکنه. و این منطقی نیست که فقط یک نفر رو و خیلی از مادی ها رو برمیداره و اصلا میکوچاند اصطلاحا. و اینها شاهد اینن که ارتش مثلا نمیدونم نیروهای نظامی فرض کنید آشور چه شکلی هن، نمیدونم ساخت و ساز ها، و به نوعی اینا تأثیر در شکل بندی همون حکومتی که های دکتر نوری هم فرمودن میتونه مؤثر باشه. ولی ما یه گزارش خیلی جدی داریم که از هرودوت که میگه برای اولین بار در آسیا کوکسار یا هوکشتره یا ایشتوویگو این برای اولین بار داره ارتش منظم داره درست میکنه در
بله،
آسیا
بله.
این میتونیم برداشت کنیم که چیزی یه همچی تقسیم بندی و این دیوان سالاری مربوط به حتی ارتش رو هم که داره کوکسار و هوکشتره این کار میکنه حتی در آشور هم نبوده، یعنی خودش داره ایجاد میکنه در واقع. به تعبیری تقسیم بندی ها مثلا یه دسته تیرانداز باشن، یه دسته سوار نظام باشن، یه دسته نمیدونم دژکوب باشن، اینا چیزاییه که تو اون بحث تقسیم بندی. و همین هست که اگر ما این تقسیم بندی رو حدودای 640 بدانیم قبل از میلاد، طبیعتاً حدوداً 10-15-20 سال دیگرش همین حکومت اورارتو رو از بین میبره
بله،
و هم آشور رو از بین میبره.
اگر که نکته ای از فرمایشات پیشین هر دو عزیز باقی مانده به اون بپردازیم، اگر نه که وارد آنچنان که وعده کرده بودیم وارد جنبندی دوره مادها بشیم و آرام آرام حداقل بستر ورود به دوره هخامنشیان که انشالله به قید حیات برای من کمترین دو بزرگوار سایه‌شون استوار هفته آینده میخواهیم آغاز بکنیم رو یک پیش‌زمینه ذهنی بدهیم. الان نکته باقی مانده از فرمایشات پیشین یا بریم سراغ جنبندی؟ یک نکته هست جناب دکتر نوری در خدمت.
بله خواهش میکنم. من با کسب اجازه از جناب دکتر حمدالله‌زاده یک موردی رو داخل پرانتز عرض بکنم. همینطور که بزرگوار فرمودن، ما یکی از موارد مهمی که خیلی تأثیر گذاشت روی حکومت ماتا رو بررسی نتونستیم آنچنان انجام بدیم روش، و اون مربوط به حکومت سکاها هستش.
بله
مبحثی که جناب دکتر حمدالله‌زاده فرمودن در رابطه با ارتش و نظام بسیار نکته قابل قبول و مهمی هستش. ما ارتش رو در دوره ماد برگرفته از فنون نظامی سکاها داریم. چرا؟ چون تقریبا در حدود 28 سال سرزمین ایران ماده آن زمان تحت سلطه سکاها قرار گرفت.
بله خب
و آموزه های نظامی بسیار زیادی داشتند. به همین خاطر زمانی که هوخش اطرف قدرت رو به دست میگیره، اولین کاری که میکنه تمامی اطلاعات نظامی و فنون جنگی دوره سکاها رو در دوره ماد ادغام میکنه.
بله.
و بسیاری از فرزندان بزرگان و اعیان ماد رو برای کسب آموزش، حالا چه نظامی و چه حتی زبان، میفرسته به سرزمین سکاها و اونجا آموزش پیدا میکنن. بعدها اینها برمیگردن و تقریبا همان سیستم گسترده نظامی که جناب آقای دکتر فرمودن رو در سیستم ارتش ماد ما اون رو خواهیم دید. سوار نظام هست، پیاده نظام هست، زوبین اندازها هستن و هر کدومشون به نوعی آموزش‌های دیدر رو میان در سپاه و ارتش ماد جایگزین می‌کنن. نکته
جالبی بود.
ولی خب متأسفانه بله عذرخواهی می‌کنم ولی چون ما اشاره به سکاها نداشتیم و مطلبش بسیار طولانی هست، خیلی خلاصه‌وار می‌تونیم مطالب رو عرض بکنیم.
دو هفته پیش البته ما یه مقدار تمرکز بر حوزه سکاها داشتیم، هم با روایت جناب دکتر حمدالله‌زاده هم مهمان دیگری که بود، ولی واقعاً فرمایش متین هست آنگونه که شایسته و بایسته برای تمرکز بر این حوزه و دوره بوده نداشتیم. اما الان نکته که شما فرمودین به ویژه برای اعزام مثلا برخی از نیروها چه در حوزه نظامی چه مثلا زبان که بهش اشاره کردید، یاد به قول معروف دارالفنون افتادم، ولی گویا مثلا در دوره باستانی ما یک دارالفنون ابتدایی هم وجود داشته که حالا در حوزه نظام مثلا میفرستادن افرادی رو خارج از کشور که این دانش کشور منظورم مرز جغرافیایی است یاد بگیرن و بیاین. این هم نکته جذاب و جالبی بود، حداقل برای علاقه مندان به حوزه تاریخ خودش میتونه این شاخک‌های حسی و کنجکاوی اونها رو بر بیانگیزه. اما بریم دیگه، چه بخواهیم چه نخواهیم، سراغ جنبندی دوره مادها و فراهم کردن بستری برای ورود به دوره هخامنشی. این 15 دقیقه زمان رو در بهترین حالت اگر که دوستان که هر دو عزیزم بتونن فرموش شده پایین شده داشته باشن خودشون مراعات رو بفرماین منت گذاشتن. اما ابتدا با شما جناب دکتر حمدالله‌زاده همراه بشین.
خیلی ممنون. تاریخ ایران واقعا خواندنیه،
به تحقیق
عبرت آموز ترین تاریخ در سراسر در واقع دنیایی که الان شناخته شده است و پرتلاتم ترینش. من یه جمله‌ای داشتم توی یکی از مقالات که اعتقادم بر اینه که مثلا ما الان میگیم 2024 میلادی، یعنی
بله
تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو مبدأ تاریخ میلادی گذاشتن، حالا ضمن این که اصلا ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام تاریخی نیست اصلا، یعنی گواه مشخصی برای اون. حالا اینجا بحث ادیان در واقع میترای ست میاد. حالا گذشته از اون، شاید بهترین زمانی که برای تاریخ بشریت 612 قبل از میلاد، یعنی من بازم میلاد رو عرض میکنم،
بله
میخوام بگم چون اون زمان هست که تاریخ تمدن که الان ما داریم هرچی داریم اتفاقات در جایی که غربی ها با آن میگن خاورمیانه، که من با این کلمه هم خیلی موافق نیستم، یعنی چیزی که در این منطقه فلات ایران اتفاق افتاده در 612 قبل از میلاد، اون بهترین نکته‌ایه که میتونیم اونو بگیم مثلا شروع مبدأ تاریخ باشه.
متوجه.
خب از اون بخوام بگذاریم، ما توی بحث ما بخوایم حالا مباحثی که تو چند جلسه ای که گفته شده برای مخاطبین محترم اصلا یک جنبندی از کلیات این داستان داشته باشه، ما از ورود آریایی ها به فلات ایران صحبت شد و میخوام یک حداقل 4 قومی که قبل از این که آریایی ها دقیقا اخص منظورم مادها پیرو اون پارسا و پارتها. قبل از اون ما اقوامی داریم در ایران که بعضن به اشتباه احیانا اینا رو بومیان میگن. خود بومیان که سر جاشون بودن و